أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون رسید به صفحه 49 کتاب، سطر دوم. امروز بحثمون بعد از فراغت از امر اول و دوم از امور ششگانه ای که رعایتش هم بر عالم و هم بر متعلم ضروری است، میرسه به امر سوم، که امر سوم هم عبارت است از اینکه عالم و متعلم در همه حالات تکیهشون فقط به خدا باشه، فقط به خدا تکیه کنند، امید داشته باشند، دل ببندند، به خصوص در امور مالی و مسائل تأمین از اینها و اینها به کسی غیر خدا چشم نداشته باشند. و این امر بسیار مهمیه، این یک سری از افراد، از اسرار توفیق، از اسرار موفقیت که اهل علم در مسائل کلن و مخصوصا در مادیات و امور مادی و مالی فقط چشم داشته الهی داشته باشن و از خدا بخوان که مخارجشون تأمین بشه. این که نگاه به دست خلق داشته باشن، به جیب اشخاص داشته باشن، این دو تا اشکال داره. یکی این که انسان رو از چشم دیگران می اندازه و محبوبیت و مقبولیت رو ضربه می زنه. ثانیان که شاید ثانیان رو باید اول می گفتیم، اینه که نشان دهنده اینه که این اعتقادات خداشناسیش این فرد هنوز کامل نیست و معرفتش و شناختش نسبت به مبدع هستی، به خالق و رب و پروردگار هستی و اون کسی که روزی دهنده همه مخلوقاتش هست، اون کسی که ملجأ و پناه بندگان خودش در گرفتاری ها و در شدائد هست، پیداست که این معرفتش نسبت به خالق هنوز معرفت کامل نیست. حالا ملاحظه بفرمایید عبارت رو. الامر الثالث، الامر الثالث مما یلزم کل واحد منهما بعد تطهیر نفسه من الرذائل المذکوره و غیرها توجیه نفسه الی الله تعالی و الاعتماد علیه فی اموره. امر سوم از آنچه که بر عهده هر یک از این دوتا عالم و متعلم هستش، البته کی؟ بعد از پاکسازی نفس از رذائل و صفات رذیلهی که بعدش ذکر شد، بعدش هم ذکر نشد، در جای خودش باید مراجعه بشه. خب بعد از اون مرحله چیه؟ امر سوم عبارت است از متوجه کردن نفس به سوی خداوند متعال، یعنی سمت و سوی الهی انسان به خودش بده، جهت کارهاش و جهتگیریاش الهی و خدایی باشه و همچنین اعتماد و تکیه بر خداوند متعال در کارهاش، کارهایی رو که میخواد انجام بده، مطالعه است، تدریس، تألیف یا هر کار دیگری، اشتغالات علمی یا غیر از آن که داره، اعتماد و تکیهش به خداوند متعال باشه و تلقی الفیض الالهی من عنده. و این رو هم عطف کردن به اون مطلب قبلی که توجیه نفس باشه، توجیه نفسه الالله تعالی، دیگر تلقی فیض الهی. تلقی یعنی دریافت کردن، تلقی یعنی این که فیض الهی رو از ساحت حضرت حق جل و علا دریافت بکنه. این خیلی مهمه که انسان خود رو و نفس خود رو به گونه پالایش کنه که ظرف دل پاک و پاکیزه، آماده دریافت فیض الهی باشه و رحمت و علم و همه کمالات رو از اون منبع پرفیضان الهی بتونه دریافت بکنه. فَإِنَّ الْعِلْمَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ کلام صادق علیه السلام لَيْسَ بِكَثْرَةِ تعلم. چنان که قبلا هم در فرمایش امام صادق خطاب به عنوان بصری آشنا شدیم، دانستیم، علم و دانش با فراوانی یادگیری، فراوانی تعلم حاصل نمیشه و انما هو نور من الله تعالی ينزله على من يريد ان يهديه. یه نوری، نور الهی هم هست. نور الهی کجا میتابه؟ جایی که منظور خدا باشه، مورد نظر الهی باشه. نوری که از ناحیه خداوند متعال است و بر هر کس که خداوند قصد هدایتش را داره، اراده هدایتش را دارد، نازل میکند. خب پس امر سوم عبارت شد از اینکه انسان جهت و سمت و سوی الهی بگیره، اعتماد به خدا داشته باشه. و دیگه چی؟ و ان یتوکل علیه و یفوض امره الیه. توکل به خدا داشته باشه و امر خودش رو و کار خودش رو به خدا بسپره، به خدا تفویض کنه. و لا یعتمد علی الاسباب فیوکل الیها و تکون وبالا علیه. اعتماد نکنه به اسباب و به وسائل، به واسطه ها، به خود خدا توکل کنه. این که این بنده خدا کار منو را میندازه یا را نمیندازه، مستقلا به اون بنده خدا نگاه نکنه، بلکه از خدا بخواد که کارش را بیفته. خدا هم اشخاصی رو، افرادی رو، اموری رو واسطه میکنه. خداوند سبب سازه، وسیله میکنه که انسان کارش را بیفته. انسان نباید توکل به اسباب داشته باشه. به عنوان مثال فرض کنید که در حالتی که ما بیمار هستیم، شفا رو باید از کی بخوایم؟ از خداوند متعال بخوایم. خب حالا اون طبیبی که ما رو درمان میکنه چطور؟ طبیب هم یه وسیله است. یک بنده ای از بندگان خدا، خداوند اون رو سبب قرار میده، وسیله قرار میده که بتونه بیماری ما رو درمان بکنه. اما ما اگر بخوایم از خدا غافل بشیم و اصلا عنایت و توجهی به خداوند متعال نداشته باشیم و تمام توجهمون و امیدمون و رجایمون به این طبیب باشه که این طبیبه که میتونه منو خوب کنه، این طبیبه که میتونه منو از این بیماری مهلک نجات بده، این مسیر فکری خطاست. جناب شهید ثانی میفرماین که اینگونه نیندیشه عالم و متعلم، باید همینجا این جهتگیری فکریش رو و درون دلش رو تصحیح بکنه. توکل فقط به خدا. اگر بخواد به اسباب توکل بکنه، اصلا به حال خودش واگذاشته میشه. فیوکل الیها، خداوند متعال میفرماید که خب خودت میدونی و اون سبب به من ارتباطی نداره، از من که نخواستی، خودت شفاتو از طبیب خواستی، خودت برو و از طبیب مطالبه کن، حالا شفا میگیری یا نمیگیری به من ربطی نداره. چه بسا وبال و مایه دردسر اون فرد میشه اینجور توکل کردن بر اسباب و تکون وبالا علیه. خب پس اینگونه شد. ولا یعتمد علی الاسباب، دنبالش میفرماید ولا علی احد من الخلق، و بر هیچ یک از مخلوقات هم، از انسان ها هم توکل نداشته باشه. اعتماد و تکیه که باید بکنه به اونها نکنه، همونجور که عرض شد باید به خدا و انسان تکیه بکنه، مخصوصا اهل علم. خب بل یلقی مقالید امره الی الله تعالی فی امره و رزقه و غیره. ما مقالید امرش رو می افکند به سمت خدا. این ترجمه تحت لفظی میشه. مقالید امر، مقالید جمع مقلاده و مقلاد هم به معنای خزانه یعنی گنجینه و به معنای مفتاح یعنی کلید، جمعش میشه مقالید. کلیدهای کارش رو یا گنجینه های کارش رو به خدا میسپاره، یعنی کارهاش به اصطلاح عربیه، یعنی کارهاش رو به خداوند متعال به سفارت. فی امرهی و رزقهی و غیره، ما در کارهاش، در رزق و روزیش، مادیات دیگه، در تأمین مایحتاج مادی خودش، خوراکش، پوشاکش برای خودش، افراد تحت عائلش، اینها رو از خدا بخواد، نگاه و چشم داشته به این اون نداشته باشه. حالا امر رو گفتم، رزق رو گفتم، غیر از اینا هم همینجور از قبیل مثلا همون معالجه بیماری هایی که انسان بهش مبتلا هست، چند که عرض شد. حتی یظهر علیه من نفحات قدسهی و لحظات انسهی ما یقوم بهی عبدو و یحصل بهی مطلبو و یصلح بهی امرو. این کارا رو بکنه، یعنی توکل و اعتماد فقط به خدا داشته باشه، به اسباب نگاه نکنه، به مخلوقات نگاه نکنه. اگر این سمت و سوی درونی خودش رو الهی کرد، چه حاصل میشه؟ چه چیزی حاصل میشه؟ نفحات قدس الهی حاصل میشه، به دست میاد، ظاهر میشه، حتی یظهره، تا اینکه ظاهر بشه علیه برای او، من نفحات قدسی، از اون وزش های قدسی و مقدس حضرت حق جل و علا، و لحظات انسی، و باز ظاهر بشه از اون لحظه های انس و همنشینی و همدمی با حضرت حق، چه چیزی ظاهر بشه؟ از این نفحات و از این لحظات چه چیزی ظاهر بشه؟ ما یقوم و بهی ابدو، یه چیزی که ابد او به او قائم میشه. ابد در لغت آمده است که یعنی کد و تعب، الکد و تعب. ما یقوم و بهی ابدو، این هم اصطلاحی است به معنای این که کارش را میفته. یعنی اگر انسان اهل علم که متعلمش باشه که معلم، وقتی که جهت درونی خود را الهی کرد و توکلش رو به خداوند متعال قرار داد و چشم امید و طمع از مخلوقات و از اسباب برید، میرسد به مرحله‌ای که از نفحات قدس الهی و از لحظات انس حضرت حق براش چیزهایی ظاهر میشه که کارش را بیندازه و یحصل بهی مطلبو، مطلبش و خواسته اش حاصل میشه و یصلح بهی امرو، و کارش سامان میگیره. خب حالا بعد از این مقدمه با کلمات مسجع و زیبا میفرمان و علم انه قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقهی خاصتن اما زمنه لغیره. بدان که در روایت از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که خداوند متعال تکفل کرده است، عهده‌دار شده است برای طالب علم، برای کسی که جوینده دانشه، به رزقه. رزق طالب علم رو خداوند متعال خود بر عهده گرفته، خودش متکفل رزقه، خاصتاً یعنی فقط اهل علم رو و فقط طالب علم رو خداوند متعال به حسب این حدیث متکفل رزق شده. خب پس بقیه چی؟ نسبت به بقیه ضامن رزق شده، یعنی تضمین کرده که رزقشون برسه، اما نسبت به اهل علم فرقی که گذاشته، عزتی که بر سر اهل علم گذاشته، اینه که من خدا متکفل روزی شما هستم، دیگه چی میخوان؟ فکرشون دیگه نکنید، خیالتون راحت باشه، بچسبید به علم و دانش با نیت پاک، با علم با عمل و با جهدهی الهی، متکفل رزقتون من هستم. ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه خاصتن اما زمنه لغیره، اما از همان رزقی که، از همان چیزهایی رو که برای غیر طالب العلم خداوند ضامن شده، برای اهل علم بالاتر از مرحله ضامن شدن و ضمانته، تکفل کرده، خودش متکفل رزق و روزیه. خب ببینید چقدر این حدیث شریف امیدبخش، امیدوار کننده است برای کسانی که در این مسیر قدم میزنند، در مسیر کسب علم و دانش و تعلیم علم و دانش. به معنا خود شهید ثانی توضیحی هم میفرمایم این حدیث شریف رو، به معنا ان غیره یحتاج الى السعی على رزق حتی یحصل غالبا، به این معنا که غیر طالب علم برای اینکه رزقشو به دست بیاره باید سعی بکنه. غالبا اینجوریه، این غالبا تمییز است برای یحتاجو، ان غیره یحتاجو غالبا الى السعی على رزق حتی یحصل. غیر طالب علم اگر بخواد روزیش رو و رزق خودش رو تحصیل بکنه و به دست بیاره، توجه فرمودین، این باید غالبا اینجوریه که باید سعی و تلاش بکنه، بدون سعی و تلاش به دست نمیاد. و طالب العلم لا یکلفه، طالب علم مکلفش نکرده اند، این الان مجهوله، صیغه مجهوله، طالب علم مکلف نمی شود به تحصیل رزق. و کفاه الله معونت الرزق ان احسن النیه و اخلص العزیمه، خداوند متعال خودش خرج رزق او رو و شدت و ثقل مربوط به رزق او رو معونه و
در لغت آمده یک معناست، یعنی قوت، امتحان، قضا، معنای دیگر شدت و ثقل و سنگینی و دشواری و اینها. خداوند متعال دشواری رزق طالب علم رو کفایت کرده، خودش چنان که ارشد عهده‌دار شده. تا شرط داره، شرطش اینه که نیتش رو نیکو کنه و تصمیمش رو خالص برای خدا انجام بده، تصمیم گیریش برای کسب علم و نیت و هدفش برای کسب علم نیکو باشه و خدایی باشه. خب جناب شهید ثانی یک قاعده کلی رو اون بالا اشاره فرمودن، یک حدیثی رو هم در تایید سخنشون آوردن، شاهد آوردن. حالا می‌فرمایند که داستان‌ها و حکایات زیادی هم هست، حالا برای دیگران اتفاق افتاده که برای من تعریف کردن که اون جای خود داره، برای خود من شهید ثانی اینقدر موارد پیش آمده که من در مزیده مالی بودم، در گرفتاری مالی قرار گرفتم، ولی به خاطر توکل به خدا و جهت‌دهی نیت به سمت سوی الهی دادن به نیت هم، خداوند متعال دستم رو گرفته و درمانده نشدم. ملاحظه فرمایید، و عندی فی ذلک من الوقائع و دقائق ما لو جمعته بلغ ما یعلمه الله من حسن صنع الله تعالی بی و جمیل معونته علیه منذ اشتغلت بالعلم. ایشون می‌فرمایند که نزد من در این زمینه، همینی که گفته شد، من الوقائع و دقائق، از اتفاقاتی که افتاده، از چیزهای ظریفی که رخ داده، اینقدر چیزهایی نزد من هست که اگر اونا رو جمعشون می‌کردم، مالو جمعتهو گرد می‌آوردم، بلغم ما یعلمه الله، اندازش رو و حجمش رو و مقدارش رو فقط خدا میدونه، میرسه به یه حدی که خدا میدونه چقدره. خب حالا این عندی فی ذلک من الوقائع و دقائق، این وقائع و دقائق منظور چیه؟ من حسن صنع الله تعالی بی و جمیل معونته علیه، از الطاف نیکویی که خداوند متعال به من داشت، کار نیکویی که خداوند در حق من انجام داد و مساعدت های زیبای خداوند بر من. خب من رو شغلتو بالعلم، از کی اینا شروع شد؟ از وقتی که اشتغال علمی پیدا کردم، از وقتی که اومدم در حوزه، از وقتی که طلبگی من آغاز شد. توجه فرمودین؟ و هو مباد او عشر سلاسین و تس امعه الى یومی هادا. و اون ابتدای اشتغال علمی من اوایل دهه سال 930 بوده، سال 930 قمری رو بگیریم در نظر، اون 930، از 930 به بعد 31 32 33 میشه اوایل دهه این سال. توجه فرمودین؟ مثلا میگن دهه 80، دهه 80 یعنی سال 80 تا سال 90، مثلا 1384 تا 1390، دهه 60 یعنی سال 1360 تا 1370 مثلا، همین که ما در گفتگوی روزمرهمون به کار می‌بریم. ایشون می‌فرمایند در دهه سال 930 اوایل اون دهه من اشتغال علمی پیدا کردم، از اون موقع تا حالا، الی یومی هادا، تا روزگار خودم، تا الان که دارم این کتابو می‌نویسم. و هو منتصف و شهر رمضان، الان که این کتابو می‌نویسم چیه؟ نیمه ماه مبارک رمضان مصادف با ولادت خجسته حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، سنه 53 و 900، سال 953، سال 953 نسبت به اوایل مثلا دهه 930 قمری چیزی حدود 20 و چند سال فاصله شده. و لیس الخبر کل ایام، و شنیدن که بود مانند دیدن. جناب شهید ثانی میفرمان که راه دور نرم، من خودم تجربه کردم، خودم در این مدتی که از ابتدای اشتغال علمی من میگذره تا به حال موارد زیادی رو از الطاف الهی تجربه کردم که خداوند متعال در سختی ها، در گرفتاری ها، در مضیقه های مالی دستم رو گرفته. حالا یه روایت دیگری نقل میکنم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، که این روایت مفصل و بسیار امیدبخش. چقدر گنجینه‌های روایی و حدیثی ما سرشار است از لؤلؤ و مروارید و در و گوهر معارف و مطالبی که روح انسان رو جلا میده. این حدیث طولانی که از امام صادق علیه السلام روایت شده و مبدعش هم و مأخذش هم کتاب شریف کافی هستش، خیلی حدیث زیبایی، خیلی قشنگه. جا داره که انسان اینو به خطاط بده، بنویسه، قاب کنه، توی خونش نصب کنه، هر روز اینو بخونه و بر امیدش و رجاش نسبت به حضرت حق افزوده بشه. و روا شیخنا المتقدم محمد ابن یعقوب الکلینی قدس الله روحه به اسناده الى الحسین ابن علوان قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم. استاد بزرگوار ما که قبل از ما میزیسته، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، خب ایشون که وقتی از شیخ کلینی که در قرن چهارم میزیسته به عنوان استاد متقدم ما مثلا تعبیر میکنن، در حالی که خودشون در قرن دهم بودن و شش قرن این وسط فاصله است، این یک ادب و احترامی در واقع دارن. میگن ما هر چه داریم از گذشتگانمون داریم، از بزرگان سلفمون داریم و از شیخ کلینی صاحب کتاب شریف کافی به عنوان شیخ متقدم، شیخ گذشته های ما یاد میکنن. ایشون که خداوند روحشون رو مقدس بگرداند، با سندشون از حسین ابن علوان روایت میکنن مرحوم کلینی، قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم. در یک جلسه بودی که علم میجستیم، دانش طلب میکردیم، مجلس علم خلاصه دانش میاندوختیم. و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، تو برخی از سفرهایی که من انجام دادم خرجی هم تمام شد، نفقه هم تمام شد، بی پول شدم. فقال لی بعض اصحابنا، یکی از اصحاب ما، یکی از یاران ما، که این میتونه به معنای این باشه که از همراهان و یاران و دوستان ما، میتونه به معنای این باشه که یکی از همکیشان ما، هم مذهبای ما، یکی از شیعیان، یکی از کسایی که در محضر اون محضر علمی حضور داشت و از خودمون بود، اون چه گفت؟ من تو عملو لما قد نزل بک، به خاطر این چیزی که الان به نازل شده، این گرفتاری که برات پیش اومده، این مزیقه مالی که داری، به کی عمل و امید بستی؟ عمل با همزه، به کی امیدواری؟ فقلت فلانن، گفتم فلانی، اسم کسی رو بردم. فقال اذن والله لا تسعف حاجتک، اگه محل امیده شخص، اشخاص، انسان ها هستن، نه خداوند متعال، به خدا قسم که حاجت تو لا تسعفو، برآورده نمیشه، نیازت برآورده نمیشه. ولا یبلغو که عملو که، و ترجمه تحت لفظیش اینجوری میشه، عمل و آرزوی تو به تو نمیرسه. معنای آزادش اینه که به آرزو نمیرسی. اینجا در واقع جملاتی رو دنبال هم، عباراتی رو این شخص میگه، اسمش رو هم تصریح نکرده این راوی، و مسجع و خیلی با وزن زیبا. ولا تنجح و طلبتو که، طلب تو و خواسته تو از کنم که برآورده نمیشه. قلتو و ما علمو که رحمک الله، حسین ابن علوان میگه من بهش گفتم خدا خیرت بده، و کجا میدونی آخه، چه میدونی که اینجوری هست؟ قال ان ابا عبدالله علیه السلام حدثنی، من سند دارم، مدرک دارم، حرف بی پایه و اساس نمیزنم. ابا عبدالله، امام صادق علیه السلام حدثنی، برای من فرمود، سخن گفت، این فرمایش را کرد که انه قرأ فی بعض الکتب، که اون بزرگوار در یک کتابی اینجوری خوند، در یک کتابی اینجوری خوند. معلومه که کتاب، کتاب روایی و حدیثی مورد تایید حضرت صادق علیه السلام بوده، نه هر کتابی. حالا حدیثی که عرض میکنم امام صادق میفرمایم، از اینجا شروع میشه. ان الله تبارک و تعالی یقول، که خداوند متعال میگوید، و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لا اقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به مجد و عظمتم، قسم به ارتفاع و بزرگی شأنم در عرشم. این همه چند تا قسم، وقتی که قسم خورده میشه پیداست که اون مطلبی که بعد از این قسم ها میاد اهمیتش خیلی بالاست. قسم به همه اینها که من امید هر کسی را که بر غیر من امید ببنده با ناامیدی قطع میکنم، تبدیلش میکنم به ناامیدی، امیدش رو ناامید میکنم. لاقطعن، قطع میکنم. نون تأکید ثقیله. اولا چند تا قسم به عزت و جلال و مجد و ارتفاعش بر عرش، یعنی این چهار مطلب از حضرت حق جل و علا قسم میخوره، و همچنین نون تأکید ثقیله که در لاقطعن به کار رفته تأکید مضاعف است. نون تأکید خفیفه داریم، یه تأکید داره، ثقیله یعنی مشدد باشه، دو تا تأکید داره مضاعفه. میفرماید که من امید هر کسی رو که به غیر من امید ببنده ناامید میکنم. دیگه چی؟ ولا اکسونه ثوب المذلت عند الناس، نزد مردم لباس مذلت و خاری رو بر تن او خواهم پوشان. البته البته حتما حتما، اونونه تأکید رو برن که تو ترجمه بیاریم باید بگیم حتما حتما، قطعا، البته البته. ولا انحینه من قربی، و بازم نون تأکید ببینید سر همه افعال میاد، در اینجا هم اومده، او رو از قربم و از نزدیکی به خودم دورش خواهم کرد قطعا. نحاه تنحیتن، باب تفعیله، نحا یونحی تنحیه یعنی دور کردن. ولا ابعدنه من وصلی، و از وصال خودم او رو دورش خواهم کرد قطعا. این چقدر افعال مؤکد به کار میبره حضرت حق جل و علا، برای خدا مفرد باید به کار ببریم، خدایی، تنهایی و وحدت و وحدانیت از صفات خاص حضرت حق جل و علا. ایو امل و غیری فی شدائد و شدائد و بیدی، آیا در سختی ها در شدائد امید به غیر من داره، در حالی که شدائد و سختی ها به دست خود منه، خود من هستم که این شدائد رو و سختی ها رو میدانهای آزمایش رو ایجاد میکنم که بنده متوجه به من بشه، او میاد به دیگری دل میبنده. و یرجو غیری و یقرأ بالفکر باب غیری و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه و بابی مفتوح لمن دعانی، آیا به غیر من امید داره، رجاء میبرد و در خانه غیر من را میکوبد با اندیشه، در حالی که کلیدهای درهای بسته و قفل زده شده به دست من است، و بابی مفتوح لمن دعانی، و در خونه من برای کسی که من رو میخوانه و صدا میزنه بازه. فمن الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، کیه که در ناهمواری ها، نوائب یعنی ناهمواری ها، به من امید بسته و من ناامیدش کردم. و من الذی رجانی لعظیمت فقدت رجاءه منی، کیست که در امور مهم، عظیمه یعنی امر مهم، به من امید داشت و من ناکامش کردم، او رو ناامیدش کردم. جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم یردو به حفظی، من آرزوهای بندگانم رو پیش خودم نگه داشتم ولی اونا انگار از نگهبانی من راضی نیستن، خوشنود نیستن. و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، من آسمانهای خودم رو پر کردم، آکنده کردم از کسانی که از تسبیح و تنزیه من خسته نمیشن، یعنی فرشتگان، ملائک. الان آسمان‌های من پر است از ملائکی که از تسبیح و ذکر گفتن برای من ابدا خسته نمی‌شن. و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی، مأموریتم بهشون دادم، به اونا فرمان دادم، دستور دادم درها رو میان من و بندگانم نبندند. فلم یثقوا بقولی، ولی اونا یعنی کیا؟ یعنی ماها، یعنی بندگانم، به گفته‌های من وسوق و اطمینان نداره. علم یعلم من فرقته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، آیا کسی که به او دشواری و سختی رسیده نمیدونه که هیچ کس جز با اجازه من نمیتونه اون دشواری رو برطرف کنه؟ این چه تعابیری هست؟ چقدر خداوند متعال با رعفتش، با عطوفتش، مثل لطف و محبت و عطوفتی که پدر و مادر نسبت به فرزند خودشون دارند، این یک رشته کوچکی است از همون رعفت و رحمت الهی البته که در پدر و مادر قرار داده، به خصوص در مادر. حالا این رشته کوچک رو 1000 برابرش کنیم، 1,000,000 برابرش کنیم، 1,000,000,000 برابرش کنیم، چه میدونم، تا برسه به نزدیکی های اون چه که در خداوند متعال و رب ما و ارباب اصلی ما وجود داره. بله، فمالی اراه لاهیان عنی، چی شده که من این بنده رو از خودم غافل میبینم؟ اعطیته به جودی ما لم یسالنی، من با جود خودم، با سخاوت خودم، از روی جود، از روی سخاوت چیزی رو بهش دادم که هنوز از من درخواستم نکرده. ما لم یسالنی، نخواسته بهش دادم. ثم من تزعته عنه فلم یسالنی رده و سأل غیری، چیزی رو که نخواسته بهش دادم، حالا برای آزمایش، امتحان، ازش گرفتم، از دستش و چنگش در آوردم، از من نمیخواد که بهش برگردونم. خب چیزی که من خودم بهت دادم، حالا از دستت گرفتم، باز به من رو بنداز، به من بگو بهت برمیگردونم، به جای اینکه بیای از من خدا بخوای، میای از غیر من میخوای. فلم یسالنی رده و سأل غیری، از من ردش رو و بازگرداندنش رو نخواست، نمیخواد، ولی از دیگری درخواست میکنه. ببینید چقدر بیراهیه ما داریم میریم، چه بیراهیه که بسیاری از بندگان میروند. افیرانی ابدع بالعطاء قبل المسئله ثم اسأل فلا اجیب سائلی، آیا به نظر او، افیرانی یعنی رأی و نظر او نسبت به من اینجوریه که من قبل از اینکه ازم درخواست بشه به عطا و بخشش شروع میکنم، آغاز میکنم و شروع میکنم به عطا کردن، به بخشش کردن، نعمت دادن، ثم اسأل فلا اجیب سائلی، حالا که من خدا اینجوری هم که پیش پیش نعمتها رو میدم، لطف رو میکنم، عطا رو میدم، حالا اگه از من حالا کسی سوال بکنه که این مسئلت بکنه، درخواست بکنه، اگه من مورد درخواست قرار بگیرم، درخواست درخواست کنندم و پاسخ نمیدم، این انصافه آخه اینجوری درباره من بیاندیشی، درباره خدا نظر داشته باشی و رأی داشته باشی؟ خدایی که نخواسته، هنوز نخواستی بد میده، حالا ما بگیم اگه من بخواهم ممکنه به من نده، نه، این درست نیست. ابخیل انا فیبخلنی عبدی، آیا من بخیلم؟ من خدا بخیلم که عبد من و بنده من من را بخیل میشمارد؟ ببینید سر از کجاها در میاره موقعی که ما اشخاص رو و اسباب رو اصالت براشون قائل هستیم، به جای اینکه رو به درگاه رب الارباب بیاریم، سر به آستان این و آن میساییم، سر از کجاها در میاره؟ از اینجا که ما چنان که عرض شد معرفتمون نسبت به خدا ناقصه. ناقص که چه عرض کنم، اصلا غلطه. اگر معرفت ما درست باشه کاری رو نمی کنیم که نتیجه این باشه که خدا رو ما بخیل میشماریم. اولیس الجود و الکرمولی، مگه جود و کرم و بخشش مال خود من نیست، از من نیست، در دست من نیست؟ اولیس العفو و رحمت و بیدی، عفو و رحمت و مغفرت و بخشش مگه به دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال، آیا من مرکز آمال یعنی عملها و آرزوها نیستم؟ تمنی یقتوها دونی، چه کسی میتونه آرزوها رو ناکام کنه غیر از من خدا؟ من اگه بخوام برآورده میکنم، بخوام ناکام میکنم، منتها من وقتی بندم از من بخواد ناکامش نمیگذارم. افلا یخشى المؤملون ان يؤملوا غیری، آیا آرزومندان از این که به کسی جز من عمل و امید داشته باشند نمی ترسن؟ خشیت ندارن، نمی ترسن که آقا این چه کاریه؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت كل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع من تقفا من ملکی مثل عضو ذره. اگر اهل و ساکنان آسمان هایم و ساکنان زمینم همشون آرزو کنند، آرزو می کردند، بعد به تک تک اونها به اندازه هر آنچه که همگی درخواست کردند می دادم. ببینید فرض کنید که اهل آسمان و اهل زمین تک تک یه چیز خیلی زیادی رو از خداوند نعمت خواستن، مثلا 1,000 واحد خواستن، خب تعدادشون چقدره؟ مثلا 6 میلیارد. 6 میلیارد تا 1000 تا میشه 6 تریلیون مثلا واحد. میگه اینا به تک تکشون من 6 تریلیون واحد نعمت میدادم. اگه درخواست میکردن و من این مقدار میدادم، از خزانه نعمت من به اندازه ذره کم نمیشد. من خدا اینقدر غنیم، من خدا اینقدر ثروتمندم، اینقدر دارا هستم که وقتی که بنده من از من چیزی بخواد، نه تنها اون یه نفر بخواد، همه بندگان، همه اون کسانی که تو آسمان ها و زمین هم، یعنی جن و انس، جن و انس و ملک، همه رو در نظر بگیرید، چقدر خدا مخلوق آفریده تا حالا و از این به بعد هم میخواد بیافریده، ما که علم نداریم، همش رو در نظر بگیرید چقدر چیز از خدا میخوان. تمام خواسته های کل رو هم بریزید، رو به تک تک اونها من خدا بدم، از خزانه هم ذره کم نمیشه، کاسته نمیشه. و کیفه ینقص ملکن انا قیمه، چگونه یک ملک و پادشاهی، بله قبلی رو باید ترجمه کنم درست، من تقسم من ملکی مثل عضو ذرتن، از ملک و پادشاهی من خدا به اندازه سر سوزن کم نمیشه. و کیفه ینقص ملکن انا قیمه، چگونه ملک و پادشاهی کاستی بیابد در حالی که من قیمش هستم، من سلطانش هستم، مملکتی و ملکی و پادشاهی که من عهده‌دارش باشم و سرپرستش باشم که کم نمیشه، که کاستی و نفس که بهش راه پیدا نمی کنه. فیا بؤسن للقانطین من رحمتی، چه بیچارند، چقدر بدبختن اون کسانی رو که نسبت رحمت من قنوط دارن، قنوط با تا دستدار یعنی یأس و ناامیدی. و یا بؤسن لمن عصانی ولم یراقبنی، چه بیچارند کسانی که نافرمانی من رو میکنند و از من برحذر نیستن، مراقب من نیستن، یعنی توجه ندارن که من دارم اونها رو میپایم. ببینید در این حدیث شریف از صدرش تا ذیلش خداوند متعال داره گلایه میکنه از بندگانش، میگه ای بندگان من، ای کسانی که به دیگران دارید دل میبندید و امید میبندید، مگه من خدا معدن کرم و عفو و رحمت و مغفرت نیستم؟ مگه همه امیدها رو این من نیستم که برآورده میکنم؟ مگه من نیستم که معدن سخاوت و بخشش و دادن هستم؟ پس این چیه که در خانه دیگری را میکوبید؟ اینا همش با آنکه لسان گلایه هستش، سر تا سر امید بخشه و به من و شما این امید رو داره القا میکنه، این دلگرمی رو داره القا میکنه که ما صاحب داریم، ما سرپرست داریم، ما ارباب داریم و ارباب ما از مادر به ما مهربان تره. خب بنابراین اهل علم که علم رو به عنوان یک نوری که در قلبشون میخواد بتابه دنبالش هستن، اولا هستن نسبت به دیگران که امیدشون و توکلشون و تکیهشون فقط و فقط به حضرت حق جل و علا باشد. و رواه و شیخ المبرور، این شیخ مبرور و نیکوکار، مبرور از بر دیگه، بر و بر و اینها از یه خانواده است، ایشون یعنی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، به سند آخر ان سعید ابن عبدالرحمن، همین حدیث شریف رو با یک سلسله سند دیگری از سعید بن عبدالرحمن روایت کرده و فی آخرهی که یه زیلی داره، یه تتمه‌ای داره که تو این حدیث نبود، تو اون حدیث دوم، تو اون روایت دوم هست. و فی آخرهی فقلت یا ابن رسول الله، در آخرش میگه من خدمت امام صادق عرض کردم، یا ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا، امل علی، این فرمایشی که گفتید رو لطفاً املا کنید، من بنویسم، کتابت کنم، کلمه کلمه بگید من بنویسم، دیکته بگید من بنویسم. فاملاه علی، حضرت املا فرمودن منم نوشتم. فقلت لا والله ما اسأله حاجتا بعدها، راوی حدیث میگه که گفتم به خدا قسم بعد از این دیگه حاجتی رو از بنده خدا از فلانی نمیخوام، حاجت رو از دیگری نمیخوام. اقولو، روزه زیاد براتون خوندم، کافیه. ناهی که به هذا الکلام الجلیل ساطع نوره من مطالع النبوته علی افق الامامه من الجانب القدس، الجانب القدسی، حافاً علی التوکل علی الله تعالی و تفویض الامر الیه و الاعتماد فی جمیع المهمات علی. میگویم که همین کلام جلیل، همین سخن سترگ کافیست تو را، بس است برای تو. کدوم کلام جلیل؟ همون سخن سترگی که نورش از مطلع نبوت و پیامبری ساطع شده و تاویده، بر کجا؟ بر افق امامت، بر افق رهبری ائمه معصومین، من الجانب القدسی، از ناحیه قدس حضرت حق جل و علا. خب این کلام کافی است برای اینکه چی باشد؟ حاصلاً علی توکل علی الله، برای اینکه تو را برانگیزد نسبت به توکل کردن بر خداوند متعال و تفویض الامر الیه و اینکه کارهاتو به او بسپاری و الاعتماد فی جمیع المهمات علیه و در تمام کارهای مهم به او اعتماد کنی، به او دل ببندی. فما علیه مزید من جوامع الکلام فی هذا المقام، در این مقام از سخنان جامع چیز زیادتری ما در اینجا نداریم. فما علیه مزید، زیادی اضافه تری نسبت به این کلام در کار نیست. از چیا؟ من جوامع الکلام. من جوامع الکلام یعنی الکلام الجامع، یعنی از سخنان جامع، سخنان همه جانبه در این موضوع، در این موضوعی که داریم دربارش بحث میکنیم، دیگه چیزی ناگفته باقی نمونده. سخن جامع تری ما از این سخنی که گفته شد نداریم. امیدوار هستیم که خداوند متعال دلهای ما را با این هدایت‌هایی که شهید ثانی می‌فرمایند و واسطه هستند که سخنان معصومین و برداشتشون را از آیات قرآنی به ما برسانند، به ما توفیق بده که ما نیت‌هامون را اصلاح بکنیم و جهت‌گیری‌هامون را تصحیح بکنیم و واقعاً ظرف دل رو به گونه‌ای آماده بکنیم که نور علم برش بتابد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.